بسم الله الرحمن الرحیم. با تأییدات خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت ولی عصر بحث را شروع می‌کنیم. مقدمتون: لقد اشرنا فی الدرس الاول ان لفظ الفلسفه کان یطلق فی البدایه و یقصد به انه اسم عام لجميع العلوم الحقيقيه غير الاعتباريه. حقيقيه یعنی غیر اعتباری دیگه. حالا اشرنا املا، بله، اشاره شده این یا نه؟ خب پس یطلق فی البدایه اینطوری: و اضفنا فی الدرس الثانی ان نطاق الفلسفه قد اتسع فی القرون الوسطا. در درس دوم اینو افزودیم که حوزه فلسفه اتسع، توسعه پیدا کرد در قرون وسطا، لیشمل بعض العلوم الاعتباریه، تا بعضی از علوم اعتباریه را شامل بشه. در درس دوم وقتی مسئله قرون وسطا مطرح شد اینو گفتیم. کل آداب و المعانی البیان، علوم اعتباری ای رو که میخواست بر اثر توسعه نطاق شامل بشه، مثل ادبیات و معانی و بیان که قبلا این نبود جزء فلسفه، یعنی به اصطلاح ارسطوییان فقط علوم حقیقیه بودن که خود علوم حقیقیه البته دامنه وسیعی داره، ولی در قرون وسطا این هم افزوده شد. و ملاحظه کردیم در درس سوم وقتی مسئله پوزیتیویسم مطرح شد که ان الوضعیت تجعل المعرفت العلمیت فی مقابل المعرفت الفلسفیه و المتافیزیقیه. پوزیتیویسم شناخت علمی را در برابر شناخت فلسفی و متافیزیکی قرار میداد. ضمناً تعبیر متافیزیکی همون فلسفی است، عبارتون اخرای اونه، یعنی این که حالا دوتا معنی بکیم بکنیم، نه اینجوری نیست. خب در برابر او قرار داد. خب و هیلا ترا، این وضعیه نمی بیند مگر علوم تجربیه را فقط، چی نمی بیند؟ چی؟ صالحتن لوصفها بالعلمیه، این که لیاقت این رو داشته باشه که ما موصوفش بکنیم به علمیت. فقط علوم تجربی هن که میتوان بهشون بگیم علم، و اون یکی ها از دایره علم بیرونند. توجه فرمودید؟ خب اینم یه جور برخورده با فلسفه. حال بر این که خیلی دیگه سریع صحبت نکرده باشم، دیدید که ارسطوییان یه جوری گفتند که حکمت نظری حکمت عملی رو شامل می شد. فلسفه که در اصطلاح مسلمین آوردن حکمت رو هم گفتن، حکمت را هم گفتن، نه اینکه فقط حکمت گفتن دیگه فلسفه، نه فلسفه رو هم به کار می رن. کتابای اندیشمندان مسلمان می نیم که واژه فلسفه به کار برده می شه، اما کنار این حکمت رو هم به عنوان واژه جایگزین آلترناتیو به اصطلاح فلسفه حکمت رو هم گذاشتن. خب حکمت حالا یا فلسفه چیه؟ یا نظری است یا عملی. نظری اون وقت خودش میشد ما بعد طبیعه، یه علم خودش ما بعد طبیعه، نه اینکه عالم ما بعد طبیعه رو نمیگه، اونو میگیم ماوراء طبیعت تعبیر میکنیم. حالا اینو میرسیم، اینو یه توضیح میدیم. ما بعد طبیعه به عنوان یه رشته معرفتی، بعد چی؟ ریاضیات، بعدش طبیعیات، یا بگیم فلسفه اولیا، فلسفه وسطا و فلسفه سفلا. تازه این بخشی از کل فلسفه بود. میمدن سراغ فلسفه یا حکمت عملی، بعد میگفتن تدبیر منزل، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن یا آیین کشورداری. خب اینا همش بودند علوم حقیقیه و همه را می گفتند فلسفه، و فیلسوف یا به عبارت دیگر حکیم یعنی کسی که همه اینا رو بدونه. لذا تا اون زمانهای قبلم یه به کسی که می گفتن حکیم هم ازش سوالای ریاضی می شد، هم سوالات هستی شناسان و فلسفه به اصطلاح زمان ما میشد، هم یکی مریض میشد میرفت پلوش میگفتن حکیم بیارید بالا سرش، و تمام اینا مسائل از حکیم سوال میکردن. و هر آن کوز حکمت برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای، حتی یزاهی عالما عقلی یا حتی یسیر عالما عقلیا یزاهی العالم العینی. اینطور تصور میشد که اینی که حکیم شده همه عالمه، منتها همه عالم به صورت علمی، که این که صورت‌های بیرونه که یزاهی اینها شباهت داره با عالم عینی. اینقدر وسیع بود اصطلاح ارسطویی. قرون وسطا که اومد تازه به جای اینکه ذره کمش کنه تازه افزود. البته یه مقدار دست و پای اون علوم ارسطویی رو شکست ها، یه چیزایی از اونا شکست که اون فکر میکردش که اونا با دین مطابق نیست، بعد یه چیزایی رو اضافه کرد از ادبیات و معانی بیان. این آقا حکیمه، یعنی همه اینا رو بلده. بعدش پوزیتیویست ها که رسیدن گفتن ما یه علم داریم یه فلسفه. علم اوناییست که از طریق تجربه اثبات بشه، و هرچه که از این طریق اثبات نشود میشه لا علم. لا علم رو ما میگیم فلسفه دیگه. حالا خب، و حسب الاصطلاح الاول که شاع در عصر اسلامی، چون در زمان اسلامی همون اصطلاح ارسطویی که اصطلاح اول باشه شیوع پیدا کرد، بر حسب اصطلاح اول، فإن للفلسفه ابعادا متعدده و کل قسم منها یطلق علیه اسم خاص بهی. هر قسمش تازه یه اسم خاصی پیدا میکنه، یکیش طبیعیات، یکی ریاضیات، یکی هر قسمش اسمی پیدا میکنه. و من الطبیعی عند اذن اینکه ان لا یوجد تقابل بین الفلسفه والعلم. در این هنگام، یعنی رو این طور اصطلاح اول، تقابلی بین فلسفه و علم نیست، بلکه علم یعنی همین بررسی های مثلا تجربی بخشی از فلسفه رو تشکیل میده، چون طبیعیات و ریاضیات هم توی فلسفه قرار میگیره. و اما الاصطلاح الثانی مال اون قرون وسطایی ها، بله اینا اومدن یه توسعه‌ای هم دادن، ولی مسئله اینه که اصطلاح دوم مثلا مهجور واقع شد، با زوال قرون وسطا این اصطلاح هم زائل شد. لذا فقط باید ما بدونیم یه اینطور چیزی بوده، ولی رنگ تاریخی به خودش گرفته دیگه. و اما الاصطلاح الثانی الذي شاع في اوروب القرون الوسطى، در اروپا یه قرون وسطا شیوع پیدا کرد، این اصطلاح فانه قد اهمل، مورد اهمال واقع شد، فرو نهاده شد، بانتهاء تلك المرحله التاريخيه، با پایان یافتن اون مرحله تاریخی اینم مورد اهمال واقع شد، رهاش کردن. لذا خیلی ما با این اصطلاح کاری نداریم و گرفتارم نیستیم باش. و اما حسب الاصطلاح الثالث الرائج اليوم في الغرب، و اما به حسب اصطلاح سومی که امروزه در غرب این رواج داره، فإن الفلسفة والمتافيزيقا تقف في مقابل العلم. اینجا فلسفه و متافیزیک در مقابل چی قرار میگیره؟ علم. و لما کان هذا الاصطلاح شائعا في الدول الشرقيه ايضا، و چون این اصطلاح در کشورهای شرقی نیز شیوع دارد، کدوم اصطلاح؟ همین اصطلاح سومی. یعنی اگر اصطلاح سومی اونطور مطرح نبود، ما هم چندان باز بعضی از بحثا رو لازم نبود بکنیم، اما اینم رواج داره. اینطوری چون هست، فلابد دلنا من تناول العلم والفلسفه والمتافیزیقا به شرح و توضیح. ما چاره ای نداریم که علم و فلسفه را، متافیزیک که گفتیم عبارت اخرى همون فلسفه است، علم و فلسفه را ما اخذ بکنیم به شرح و توضیح، یعنی به شرح و توضیح اینها بپردازیم. اصلا علم چیست، فلسفه چیست، و اینا باید حدود صغورش معلوم بشه، چطور مثلا یه پوزیتیویستا اونطوری برخورد میکنن. و خلاصه الانه که ما میگیم فلسفه، دقیقا چی ازش اراده میشه؟ آیا تسلیم اصطلاح پوزیتیویستا بشویم یا نشویم؟ مثلا آیا ما اونطوری حرف میزنیم؟ الان تو فضای ما هم فیلسوف رو غیر از به اصطلاح عالم خیلی جاها میگیرن. آیا اینا هم یعنی سبک پوزیتیویستا دارن صحبت میکنن؟ بازم نه، یه تفاوت دیگه هست، یه مسائلی خیلی اینجا مسائل بالا پایین شده. تا این بالا پایینی ها مشخص نشه، ما به تعریف فلسفه هم اونی که منظور ما هست نمیتونیم وارد بشیم. و قبل دخول فی هذه الموازی، این میدونید چی میخواد بگه اینو قبل از این که بگم؟ مسئله اینه که این بالا پایین شدن ها موجب پدید آمدن اشتراک لفظی شده. یعنی دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو یک رنگند، اما این کجا و آن کجا، و میان ماه من تا ماه گردون. همین مسئله اینه. و یک فلسفی میگوییم و فلسفی هم شما میشنوید، اما این کجا و آن کجا. علمی میگوییم و علمی میشنوید، اما این کجا. یک اصلا اصطلاح قرآن که میگه العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، و خیلی از این علما رو به اصطلاح مذهبی ما میگیم با سواد، یعنی با سیاهی، سیاهی اینا. و علم اصلی چیز دیگری است، و علم رسمی سر به سر قیل است و قال. یا وقتی برخورد اینجوری میشه، آها کدوم علم و کدام فلسفه با کدوم برداشت، اینا اشتراک لفظی خیلی اذیت میکنه. و اگر معلوم نشه واقعا یه جورایی صحبت میکنیم همون که من سپر رو به سر میگیرم و شما شمشیر رو به کمر یهو میزنی. این که تزیه خونی نمیشه که، این جنگ واقعی میشه. طرف دیده بود این سپر رو به سر گرفته شمشیر رو به کمر زد، گفت این چرا اینجور؟ قاعدش این بود وقتی من سپر رو به سر میگیرم تو هم بزنی روی این سپر دیگه، اینجور میشه تعزیه. ولی من خب اینطوری ناکار میکنی که. حالا جدا یکی سپر رو به سر میگیره و توقع داره شمشیر این آقا هم بیاد روی این سپر یهو بخوره به کمر. اینطور قاطی کردن الفاظ دقیقا همینه. حالا شما تو منطق شاید بعضی از اساتید توضیح داده باشن این مسئله رو توی مبحث مغالطه، خیلی مهمه این مسئله. گاهی دو نفر هی میزنن تو سر کله هم، هیچ اختلافی هم با هم نداره، معلوم میشه اصلا این کلمه رو که این میگه یه چیز اراده میکنه، اون که میگه چیز دیگری اراده میکنه. خداوند علمش کلیه. غزالی خیال کردش که میخوان بگن خداوند علم به جزئیات نداره، حتی تکفیر کرد فلاسفه رو که اینا کافرن چون اینجوری، در صورتی که اصلا فلاسفه چیز دیگری میگفتن، علمش کلیه اصلا چیز دیگری بود، هم قاطی میشه دیگه. حالا یه ذره بیام جلوتر بعضی مسائل ها رو عرض میکنم. چون پای اشتراک لفظی پیش میاد، ایشون اصلا قبل از اینکه وارد بحث فلسفه و علم بشه با همون رنگ اشتراک لفظیش، خود اشتراک لفظی رو یه مقداری روش بحث میکنه و مشکل آفرینی این اشتراک ها رو میخواد تذکر بده. میگه و قبل از دخول در این موضوعات نلفت الانتباه الى ملاحظه حول الاشتراک اللفظی للكلمات، قبل از داخل شدن در این موضوعات، مسئله علم و فلسفه و فلان، ما توجه رو میگردانیم، نلفتو توجه میدیم به ملاحظه اطراف اشتراک لفظی کلمات و اختلاف معانی و اصطلاحات للفظ الواحد، برای لفظ. و هو امر ذو اهمیت فائقه، و این امر دارای اهمیت بالاییه. و الغفلت عنه تؤدی الى مغالطات و اشتباهات کثیره، و غفلت از این اختلاف اصطلاحات و مسئله اشتراک منجر به سلسله مغالطات و اشتباهات کثیر میشه. البته بعضی از اشتباهات خیلی فاحشه، آدم راحت میفهمه، بعضیاش خیلی ظریفه و خیلی رخش میباید تن رستم کشد، یه اینطور چیزاییست، خیلی مغز قوی میخواد که یه دفعه ظرافت رو احساس بکنه. این واضحش این که بنده بگم در باز است و هر بازی پرنده است، پس در پرنده است، خب شما خندتون میگیره، به جهت این که خب روشنه دیگه، اینجا بین باز و باز خیلی فرق است. این باز است یعنی گشوده است، و هر بازی پرنده است، اینجا باز اون پرنده مخصوص رو داریم میگیم، شلوغ شد. ولی بعضی جاها عرض کردم به این راحتی نیست، و خیلی بزرگان در دام این مسئله افتادم. حالا به جای اینکه کلی گویی کنیم یه مقدار مشخصتر حرف بزنیم. الاشتراک اللفظی توجد فی جمیع اللغات الی الحد الذی انتهى الیه علمنا کلمات تتمتع کل منها به معانی لغویت و عرفیت و اصطلاحیت متعدده. در همه زبانها، در پرانتز میخواد یه مقدار انصاف علمی بده، میگه حالا ما همچین میگیم همه زبانها، ادعا نداریم که تمام زبانهای دنیا رو رفتیم و استقصا کردیم. الالحد الذی انتهى الیه علمنا، تا اون حدی که علم ما بهش رسیده، یعنی هر چی زبان که ما دیدیم اینطوری بوده. که چی بوده؟ کلماتی است که تتمتع و کل منها برخوردار هر یک از این کلمات به معانی لغوی، عرفی و اصطلاحی متعدد. در منطق هم خوب گفتم دیگه که گاه میبینی که یک واژه در لغت یه معنی پیدا میکنه، در عرف معنی دیگه پیدا میکنه، مثل دابه که در لغت یعنی جنبنده اما در عرف به معنی اسب گرفته میشه. خب بابا این چی شد؟ این عرفیشه. مثلا اون هاتف، هاتف یعنی کسی که ندا میدهد و خودشو شما نمیبینی، ولی تو عرف شده تلفن. هاتف یعنی تلفن، روی اون اطلاق میشه و این لغوی و به اصطلاح عرفیش بود. اما لغوی اصطلاحی خب باز همه شنیده این صلات در لغت معنی دعاست، اما در اصطلاح متشرعه اون ارکان مثلا مخصوصه رو میگیم صلات. بله. و هی تعرف به اسم المشترک لفظی، اونها شناخته میشن به اسم مشترک لفظی. وقتی که اوضاع جدا داشته باشن، وضعهای جدا داشته باشن، مشترک لفظی میگن. البته جناب استاد گویا این واژه مشترک لفظی رو یه مقدار وسیع گرفته. برادرانی که حواسشون هست دارم عرض میکنم، اگر کسی یادش باشه بحثای منطق رو، ما یک مشترک لفظی داشتیم، بعد یه منقول داشتیم. وقت منقول، یه وقت منقول عرفی بود، یه وقت منقول شرعی، یا کلن منقول اصطلاح علوم. مثلا جبر در لغت چیه، در مثلا ریاضیات چیه، اینا رو میگفتن منقول. ایشون از الان حواستون باشه، اشکالی هم نداره، ایشون مشترک لفظی رو کلن به واژه‌ای میگویند که چند وضع داشته باشه، چند وضع داشته باشه، اعم از منقول و اونی که به صورت خاص مشترک لفظی در منطق گفته میشود. لذا ایشون صلات رو میگه مشترک لفظی است. چرا؟ چون در لغت یه وضع داره، در شرع وضعی دیگر، ولی توی اون اصطلاحات گفته میشه صلات منقوله. اشکالی نداره، این هم فقط حواسمون باشه. خب میشه مثالی بزنید برای این مسئله؟ میگه خب شما که آشنا هستید خودتون، مثل کلمت العین فی لغت العربیه حیثو تستعملو بمعن العین الباسره و العین النابعه و الذهب. واژه عین که به این معانی به کار برده میشه، چشم و چشمه و طلا، تمام اینا رو معنی داره. البته شما خوب اضافه بفرمایید این عبارت رو، حالا با مدادی یا با تو دفتر خودتون این دنبالش خوبه این گفته بشه، و غیرها من المعان الاخرى تذکر فی القوامیس. چون عین این سه تا معنی رو نداره، خیلی بیشتر از اینا داره. و غیرها من المعان الاخرى تذکر فی القوامیس، و غیر این سه تا از معانی دیگری که در کتابای لغت ذکر میکنن. و من اراد تفصیل فلیرجع الی المفصلات، رجوع بکنه به همون جاها و ببینه کتابای لغوی مفصل، میبینید معانی دیگری رو ذکر میکنن. حتی عین رو به معنی دوز هم میگیرن، به معنی دیدبان هم میگیرن. حالا البته بحثای فقه و لغوی هم داره اینجا که آیا اونا واقعا اوضاع دیگری است، یعنی وضعهای دیگری است، یا یعنی که اونا معانی مجازی و استعاری عینه. بحث زیاد میشه، هیچ ربطی به این مورد ما نداره. ما چی میخواستیم بگیم؟ میخواستیم بگیم که واژه هایی هستن، کلماتی هستن که چند تا وضع داره. حالا اگر در دزد و دیدبان و اینا واژه عین در زبان عربی اونا هم استعاره باشه، توی اینا واقعا وضعهای متفاوته، این باسره و این نابعه و ذهب. خب این در لغت عربی است. ما که فارس هستیم میتونیم شیر رو مثال بزنیم. این نه اون شیری است کادم میدرد، این همون شیر است کادم میخورد. مثلا این یه شیر بادیه داریم و بیابان و یه شیری که ما خودمون میخوریم، یکی هم شیر سماور مثلا، اونم شیره، همه رو میگیم شیر. اینا اوضاع متعدد به خودش گرفته و از اینطور چیزها زیاده. خب ولی وجود المشترکات اللفظیه دور مهم فی الاداب و شعر، برای وجود مشترکات لفظی یک نقش مهمی است در ادبیات و شعر. اگر واقعا این مشترکات لفظی نباشند، بعضی از زیبایی های شعری و ادبی قابل آفرینش نیست. با اینها میتوان بعضی از جمال های ادبی آفرید با استفاده از همین مشترکات لفظی ها، که اینا بحثش البته اینجا نیست. توی ادبیات بله واقعا استفاده میشه و کسانی که هرچی قدرت بیشتر داشته باشن بر استفاده از مشترکات لفظی خب بهتر میتونن، در قافیه گیر نمیکنن، در جملات زیبا موفق ترن. ولکنها توجد مشکلات عدیدتن فی العلوم ولا سیما فی الفلسفه. گفتیم در ادبیات فوایدی دارد، اما مشکلات زیادی رو در علوم خصوصا در فلسفه این مشترکات لفظیه ایجاد میکنن، به وجود میارن. و بالخصوص اذا التفتنا الى ان المشترکات قد تكون متقاربه جدا بحيث يصعب التمييز بينها، خصوصا موقعی که توجه بکنیم به این که مشترکات گاهی چی هستن؟ نزدیکن خیلی، با اینکه دوتا هستن، آخه دوتایی که خیلی فاصله داره خب روشنه، ولی دوتایی که خیلی به هم نزدیکن، گاهی از این به اون میلغزیم بدون که حواسمون باشه، اینجا بله متقاربتن جدن، به طوری که مشکل تمیز بین اینها. و کثیر من المغالطات قد حدثت نتیجتا لاستعمال مثل هذه المشترکات اللفظیه، و بسیاری از مغالطه ها واقع شده، رخ داده است در نتیجه به کار بردن مثل همین مشترکات لفظیه. و حتی ان بعض المفکرین الکبار و اصحاب الرأی قد وقع فی هذا الفخ، حتی بعضی از اندیشمندان بزرگ و صاحبان نظر گاهی در این تله واقع شدن. فخ جمعش فخاخ و فخوخ، همون دام شکاری، تله، در این تله واقع شدن، اگه بخوایم فارسی مشخص تر بگیم گیر افتادن، در این تله گیر افتادن. ولهذا التزم بعض کبار الفلاسفه من قبیل ابن سینا بالبدء بتوضیح المعان المختلف للکلمات و تفاوت الاصطلاحات قبل الدخول في البحوث الفلسفیت الدقیقه، و برای همین خاطر ملتزم شده اند بعضی از فلاسفه بزرگ. اینو که متوجه هستید در فلسفتون هم زیاد برخورد خواهید کرد که این آقایون همین از عرب ها یا تو تعابیر عربی، خلاصه گاهی صفت و موصوف رو برعکسش میکنن، صفت رو میارن قبل از موصوف و اضافه میکنن به موصوف، ولی شما معنی رو باید به صورت صفت و موصوف بگیرید. اینجا مثلا بعض و کبار الفلاسفه، اصلش الفلاسفه تل کبار هست، وقت اینجور تعبیر میشه کبار الفلاسفه، منتها معنی میکنیم فلاسفه بزرگ. مثلا الاشکال المختلفه رو خیلی شهید سر دیدیم که تعبیر میکنه مختلف الاشکال، فی مختلف الاشکال، یعنی اشکال المختلفه. حالا ولهذا التزم بعض کبار الفلاسفه از قبیل ابن سینا، ملتزم شده، خودش رو متعهد ساخته به آغاز به توضیح معانی مختلفه کلمات و توضیح تفاوت اصطلاحات قبل از وارد شدن در بحث‌های فلسفی دقیق خیلی اینو لازم دیده که اول بگه که چه اصطلاحاتی اینجا هست و چه تفاوت‌هایی بین این اصطلاحات وجود داره. حالا چرا این کار رو کرد و چرا ملتزم شد؟ و ذالک للحیلوله دون الوقوع فی الخلط والاشتباه، و این برای این مانع شدن در برابر این حیلوله، اولا به معنی مانع شدن بگیرید، دون هم اینجا یعنی برابر، مانع شدن در برابر واقع شدن در خلط و اشتباه، این برای اینکه اینطور نشود این کار رو انجام داده و خودشو ملتزم ساخته. و در منطق باز شما توی مبحث تعریف یعنی معرف اینجا میبینید تذکر میدن که یا ایها الذین آمنوا، تا میتونید از کلمات مشترک استفاده نکنید. حالا اگر هم جایی به کار بردید حتما باید قرینه بیارید و مشخص بکنید که این کلمه رو به کدام وضعش و به کدام مفهوم داری به کار میبری. اینو اونجا تذکر دادن دیگه، و هم به جهت همین مشکل آفرینی قاطی میشه. لذا شما یه وقت متنتون حالت ادبی به خودش میگیره، خب زیاد بحثی ندارن با شما، ولی متنای دقیق تحقیقی که می نویسید اگر از واژه‌های مشترک استفاده بکنید خود این یه ضعف متن شماست. شاید گاهی تعجب کنید فلان استاد چرا نپسندید نوشته شما رو، این خودش یه ضعفه، چند نمره کم میکنه به اصطلاح، و خیلی ناراحت کننده میشه اگر واژه‌های مشترک رو بدون قرینه هم به کار ببرید. این که اصلا گاهی موجب رد شدن مقاله انسان میشه که میگن اصلا این مقاله ارزش نداره، چون که این واژه‌ها یه جوری به کار رفته که هر کی میتونه برای خودش یه معنی بکنه و به یه معنی بگیره، چون قرینه ای هم به کار نیبردیم. ولی المثال نذکر نموذجا من المشترکات اللفظیه کانت له استعمالات مختلفه، برای مثال یه نمونی از مشترکات لفظیه‌ای که براش استعمالات مختلف هست ما ذکر میکنیم. نذکر نموذجا، نمونه ای رو ذکر میکنیم به عنوان مثال. بله و فرمودن چی؟ کانت له استعمالات مختلفه به طوری که عدت الی الاشتباه و الخلط، منجر به اشتباه و خلط شده، مخلوط شدن مطلبی با مطلب دیگر. و ذالک هو لفظ الجبر، خب این نمونه چیه؟ واژه جبر. البته این واژه جبر یه نمونه مشکلیست که ایشون انتخاب کرده. قاعده یه تعلیم و تربیت اینه که آدم نمونه های ساده رو آسان‌تر رو بگه تا اینکه مطلب سریع‌تر جا بیفته و بعدم زودتر بتونیم عبور کنیم. اما ایشون غرض دیگری هم به نظر میاد داره، و اون یه مقدار آماده سازی ذهن افراد که یه مقدار کنه این مثال است، اما یه نوع براءت استحلاله برای بحث‌هایی که یه وقتی خواهد شد. ضمن مثال اینم یه نوع زرنگیست، اتفاقا یه نوع فنیه که فرد به کار میبره، هی توی حرفی که اینجا داره میزنه زمینه‌هایی برای آینده‌ها جور میکنه، چون این غرض هست. و الا جای اعتراض بود که آقا چرا این مسئله میگه، حالا چون خواهید دید که یه حالت پیچیده‌ای به خودش میگیره. اول یه مسئله ساده شو که قاعدتا ذهنتون هم آشنا هست و میشد ایشون همینو بگه. واژه قیاس، قیاس در اصطلاح منطقیین یه چیزه، در اصطلاح فقها چیز دیگریست. در منطق میگویند ما یک وقت از حکم یک امر کلی پی میبریم به حکم یک امر جزئی، اینجاست که میگیم چیه؟ استدلالمون قیاسیه. حالا اگر از به اصطلاح جزئی به جزئی تمثیل، اگر که از مساوی به مساوی پی بردیم میشه چی؟ اگر من اشتباه گفتم جزئی به جزئی هم مساوی مساوی هم یکی میشه، تعبیر مساوی مساوی اتفاقا شاید دقیق تر باشه، این تمثیله. و اگر از جزئی به کلی خواستیم خودمون رو منتقل کنیم استقرا، خب اینو گفتن و جا افتاده. و بعد استدلال تعبیر مساوی مساوی اتفاقا شاید دقیق تر باشه، این تمثیله. و اگر از جزئی به کلی خواستیم خودمون رو منتقل کنیم استقرا. خب اینو گفتن و جا افتاده و بعد استدلال قیاسی هستش که با شرایطی، البته با شرایطی میشه بهترین نوع استدلال. اینو تو منطق میبینیم. بعد تمثیل روی مقدار میزنن تو سرش، نمیدونم استقرار رو میزنن تو سرش، میگن استقرار از آن نظر که استقرار از یقین آور نیست، تمثیلم از آن نظر که تمثیله یقین آور نمیتونه باشه، قیاس با شرایطی فقط میتونه یقین آور باشه. آدم اینو میبینه، بعد یهو میاد سراغ مثلا فضای فقها، یهو میفرمان ولیس فی مذهب نا قیاس لان حکم الله لا یقاس. و اونجا امام صادق حتی حمله میکنه به یکی از افراد که تو اومدی دین خدا رو با عقلت میخوایی قیاسهایی توش بکنی، این کار چیه تو میخوایی بکنی؟ خب بعد فقها هم اتفاقا از همین بحثا استفاده کردن، خلاصه قیاس رو میکوبن. و اصلا گاهی اوقات سخن یه فردی مردود واقع میشه در بحثای فقهی به این جهت که میگن ایشون استدلالش فقط قیاسیه، یک قیاسه، هیچ ارزش نداره. عجب، آقا منطقیین میگن اونی که میتونه ارزش داشته باشه استدلال قیاسی است. بعد معلوم میشه قیاس در فقه به معنی چه جور استدلالیه، تمثیلی. خب این مثال خیلی ساده است، همه آشنا بودیم. ایشون یه مسئله جبر رو میگن. حالا پس مسئله قیاس رو هم در نظر داشته باشید، برای یه کسی که زیاد آمادگی نداره اون رو شما بگید و اصلا جبر رو مثال نزنید. ولی حالا جبر هم واقعا یک مسئله خوبیه از این نظر که فقط کاربردهای مختلفی درش بوده و شلوغکاری‌هایی هم شده، فقط عرض کردم کمی باید دقت بشه. ببینید، فالجبر فی اصل اللغه هو به معنی الجبران و رفع النقص. جبر در اصل لغت به معنی جبران هست و برطرف ساختن نقص. برطرف ساختن نقص همون یعنی عطف تفسیر جبران. جبران یعنی همین، رفع نقص هم یعنی جبران. خلاصه ثم استعمل بعد ذلك فی تجبیر المکسور. سپس این واژه جبر به کار برده شده بعد از اینکه در مورد جبران و رفع نقص به کار برده شده، یه وضع دیگری براش حاصل شده و اون در مورد تجبیر مکسور هست. مکسور منظور استخوان شکسته است. تجبیر مکسور یعنی اصلاح کردن استخوان شکسته. مجبر همون شکسته بند رو میگن مجبر. تجبیر هم یعنی خود عمل مجبره، همون اصلاح کردن استخوان شکسته. خب چه مناسبتی از بین شکسته بندی و رفع نقص؟ خب میگه خب بی مناسبت هم نیست، بالاخره شکستگی در استخوان نقصی است و این شکسته بند در واقع رفع نقص میکنه و به این مناسبت بالاخره تو این مورد هم به کار برده شده و اصلا یه وضع جدایی هم تو این پیدا کرده. ببینید ولعل المناسبه فی الانتقال هو این باشه که هو ان تجبیر المکسور لونون من الوان رفع النقص. این اصلاح استخوان شکسته یه نوع از انواع برطرف کردن نقص، شاید مناسبت این باشه. بعد میگن که چون آخه مقام الفاظ دیگه و مسئله وضع و قرار داده، گاهی اوقات نمیشه قاطعانه سخن گفت، لذا ایشون میگه که احتمال عکسش هم البته هست که احتمالاً جبر اول در مورد تجبیر مکسور به کار برده شده باشه، بعدن توسعه داده باشن اصلا برای کل رفع نقص ها. توجه میکنید؟ از اون طرف هم و یحتمل ان یکون قد وضع ابتداعا لتجبیر الکسر. یحتمل همون شاید، به احتمال، شاید که اینطور باشه که وضع شده باشد ابتداعا برای اصلاح شکستگی استخوان، ثم عمموه، سپس اینو تعمیمش دادن لیشمل جبران ای نقصن، تا شامل جبران هر نقصی دیگری هم بشه. اینم احتمالش داده میشه، ولی در هر صورت دو چیزه و این جبر یکی برای اون و یکی برای این وضع شده. حالا تا اینجا دو تا معنی برای جبر پیدا کردیم. معنی سوم، و الاستعمال الثالث لهذه الکلمه هو الاجبار و الوقت. شما البته بعضی که مطلب خشخاش شاید بذارن هی دقت بکنن میگن چرا نمیگه معنی سوم، میگه استعمال ثالث. واقعش اینه که اصلا این معنی هایی که تو کتاب های لغت میشه بر اساس استعمالات دیگه. این فرد لغوی که از خونه باباش نمیاره این مفاهیم این معناها رو، و یا این که رو آسمون نگاه نمی کنه ببینه چجوری جرقه زد که آه یه معنی برای این کلمه، این که نیست، میره همه استعمالات رو نگاه میکنه ببینه این کلمه در چه جاهایی به کار برده میشه. لذا ایشون هم تعبیر میکنه استعمال ثالث. استعمال سوم لهذه الکلمه که همین استعمال سوم موجب میشود معنی سوم را، هو الاجبار و وقت. وقت نوشته شده غلطه، یعنی باید تین باشه نه ذین، تا باشد نه ذا. وقت بله هم تو بله دومی هم تا عرض کردم، نگفتم صاد به جای باد، عرض کردم با به جای ذا. خب زغد یعنی چی؟ خودش یعنی سخت فشردن. اصلا زغز نداریم، زغز در لغت که اصلا دیده نشو، نه معلوم اشتباه چاپیه و این اشتباه تکرار شده. خب استعمال سوم پس چی شد؟ این تحت فشار قرار دادن به معنی هم که میگیم اجبار، گاهی آقا زغت فشور سخت فشردن. خب چه مناسبتی هست؟ آخه اینا یه آدم دقت که میکنه مثل دانه های تسبیح هن که یه رشته از توش گذشته، آدم میتونه این رشته رو پیدا بکنه. حالا مثلا این دونه سومی چجوری ارتباط پیدا میکنه به اون دوتا دونه قبلی؟ میگه ممکنه مناسبتش مثلا به این صورت باشه که نه که میخوان استخوان شکسته رو که اصلاح بکنن، این استخوان رو یه چوبی کنارش میگذارن دیگه، یک وسیله کنارش میگذارن، بعد میبندنش سفت میبندن، یعنی فشار بهش وارد میکنن. این از اون باب مسئله کشیده شد. و لعل المناسبه در انتقال به این معنی اون تعمیم لازم تجبیر کسره، یعنی عمومیت بخشیدن به اون لازم تجبیر کسر. لازم اصلاح شکستگی چیه؟ لازم اصلاح شکستگی، اگه بخواد کسی اصلاح بکنه شکستگی رو، لازمش اینه که اینو ببنده، تحت فشار قرار بده. ایلما کان لازم هذا الامر عادتا هو الضغط على العضو المكسور لتلتئم العظام، چون لازم این امر همین اصلاح مکسور عادتا فشار آوردن بر عضو شکسته است تا اینکه این جوش بخورند استخوان ها لتلتئم العظام. لذا فقط اطلق الجبر بر هر فشاری که یسلطو شخصون علال آخر، بر هر فشاری که مسلط می سازد یه شخصی بر دیگری، فیدفعه لعداء عمل من دون اختیاره، پس او رو وادار می کند به انجام عملی بدون اختیارش. اینو چی شد؟ عمومیت بخشیدن، اونجا فشار بر استخوان بود، اینو دیگه توسعش دادن به هر فشاری که برای فردی ما وارد بکنیم تا یه کاری رو انجام بده. وقتی که طرف روزش رو نمیخوره، بعد اسلحه رو میگیرن به طرفش میگن اگر نخوری میکشیمت، خب این میخوره، میگه مجبور شدن. کلمه جبر رو به کار میبرن، میگه اینجا جبر در کار بود. یا تو حلقش غذا رو میریزن، میگن خب این خورد اما جبرن خورد. اینجا چرا جبر اینجا به؟ اینجا به معنی اجبار و زغته. خب باز ایشون میگن آخه این نکته هم توجه داشته باشیم که اینو البته تو بحث معارف قرآن یا تفسیر باید یه مقدار باز اونجا هم تذکراتی داده بشه، ما اینجا فقط مسئله رو میخوایم بحث بکنیم. این واژه ها معمولا وضعهای اولیش روی موردهای مادیه، جهتش هم اینه که امور مادی محسوسن، اینا به درک‌های ابتدایی بشر نزدیک‌ترن. اون وقت بعد به تدریج که آدم فهمش میاد بالا، این واژه‌ها رو توی معانی معنوی غیر مادی هم به کار میبره، توسعه پیدا میکنه. توجه کردید؟ مثلا روشن کردن معنی اولیش اینه که شما یه آتشی برافروزی و اطراف روشن بشن، روشنه همینطوری که یعنی چشمو ببینه، مثلا اشیاء رو بتونیم ببینیم، درست؟ ولی یه وقت که شما یه مطلبی رو بلد نیستید من به شما میگم، اینجا هم میگم من شما رو روشن کردم. روشن، این روشن کردن رفت تو چی؟ توی بعد معنوی و ذهنی. اون در درجه اول اونجا به کار برده شده، بعدن در اینجا به کار برده شده. حالا این فشارم که حالا گفتیم زغت و فشار رو، ایشون میگن چون اصلا قاعده الفاظ اینه که از محسوس به معقول برن، میگه یحتمل ان یکون این لفظ قد استعمله، به تحقیق به کار برده شده باشد در درجه اول در صحنه فشار فیزیایی طبیعی فیزیکی. مثلا یه امر مادی رو با یه امر مادی توی فشار قرار بدیم، اینجا گفته می شود جبر شد، جبر روی امر مادی. ثم استعمل فی مورد وقت نفسی، سپس به کار برده شده در مورد فشار روانی. فشار روانی که میگیم چرا خونه تو فروختی، میگه من جبران فروختم. خب آخه کی چجوری؟ یعنی تو رو هل دادن توی محضر اینطوری و هل هی زبانتو مثلا کشیدن بیرون یا به حرکت واداشتن. نمیگه اینا نیست، بچه‌م مریض بود داشت میمرد، خب منم اونو دوست دارم بچه‌مو و میبینم که این جلوی روم داره میخواد جان بده، رفتم. این فشار، فشار چیه؟ روانی. در اینجا هم میگیم جبران. خلاصه چی؟ آن اون کاربردایی است که حالا عرض میکنم، ما میریم توی اصطلاحات، فعلا توی لغتیم. و به تالی فقط تسع هذا المفهوم ايضا ليستعمل في اي مورد للاحساس بالزغت ولو انه لم يكن من جهت شخص آخر. ببینید از زغت فیزیایی اومد سراغ زغت نفسی و در نتیجه حالا توسعه پیدا کرد این مفهوم نیست، تا اینکه به کار برده شود در هر موردی للاحساس به زغت. حالا اون فشارهای روانی یه مسئله است، یه وقت هستش که دیگه هر جا که احساس فشار بشود جب تو اونجا هم به کار برده شد، ولو اینکه از جهت شخص دیگری نباشه. آخه اونجا فشار روانی هم یه وقت از طرف یه شخصی به ما وارد میشه، مثلا دکتره که به من میگه که 30,000 تومان میگیرم تا این بچه مثلا رو خوب بکنم و اینم نداره 30,000 تومان، این میگه دکتر منو مجبور کرد. مثلا یه وقت میبینی که دکتر مجبور نمیکنه، ولی بالاخره فشاری بر من وارد میشه. شما نشنیدید میگن جبر محیط؟ جبر محیط، اینجا انسانی بر ما فشار نمیاره، محیط فشار آورده. محیط هم محیط طبیعی ممکنه باشه، مثلا میگن فرض کن آدمی که تو شمال کشور هست با اون فضا و اینکه مرتب هوا بارانی هست و مرطوبه و اینا، اینه خودش اقتضائاتی داره و فرد یه حالات خاصی بهش دست میده، میگه که این حالت ها رو که ما داریم ما مجبوریم، کلمه جبر یعنی یه جور فشار برامون هست. چرا اینا خونه هاشون رو اینجوری میسازن؟ مجبورن دیگه، کی اینا رو مجبور کرده؟ کی زده تو گوششون که اینا رو... کسی نزده، ما مرتب داره بارون میاد، ما که نمیتونیم خونمون رو مثل خونه های تو قم بسازیم، که ما مجبوریم. کی مجبور کرده؟ همین فضا، اون جو. حالا الهونا استعرضنا تطور مفهوم الجبر من الناحیه اللغویه و العرفیه. تا اینجا ما استعرضنامون به معرض نهادیم و بیان کردیم تطور مفهوم جبر رو از ناحیه لغوی و عرفی، صحبت فعلا تو اینا بود. والآن نشیر الی المعانی الاصطلاحی لهذا اللفظ در علوم و فلسفه ایضا، یعنی قسمت اصطلاحیه را نیز حالا میخوایم اشاره کنیم. فمن الاصطلاحات العلمیه للجبر هو الاصطلاح الریاضی. دیگه حالا اومدیم فضای توی فضای اصطلاح. از اصطلاحات علمی جبر همون اصطلاح ریاضی است. جبر و مثلثات میگن حالا ما دیگه رسیدیم به جبر. این جبر یک اصطلاح، یک اصطلاح اصطلاحی است علمی مربوط به ریاضی. و هو لون من الحساب الذي تستعمل فيه الحروف بدل الاعداد. و این یه نوع از حساب است که در این نوع حروف به جای اعداد به کار برده میشه، از x و y و مثلا a ب از این چیزا استفاده میشه. و لعل المناسبه في هذا الاصطلاح، حالا بلکه عبارت روشن باشه، میگن که بازم اگه بخوایم دنبال اون نخ تسبیح باشیم که ببینیم بالاخره اینا چه جوری شد حالا اینجا به کار بردن، که شاید بتونیم اینطوری ردیابی کنیم که ما توی جبر معادله ساخته میشه دیگه، و معمولا یه طرف معادله کمک میکنه به اینکه مجهول طرف دیگر رو ما بتونیم کشفش کنیم، و این نوعی جبرانه و رفع نقصه. میگیم x به علاوه 2 مساویسه با 4. خب حالا این x چنده؟ نمیدونیم، x مجهوله دیگه. خب چی کارش میکنیم؟ این طرف رو میبریم اون بر این عدد رو، به اصطلاح این عدد 2ی که x به علاوه 2 بود، این 2 رو که بیاریم این طرف علامت عوض میشه دیگه. حالا به علاوه 4 به علاوه منهای 2، خب چند میشه؟ خود 2. خب این طرف چی مونده بود؟ x به تنهایی. با اینکه اینو من بردم اونور، خود x معلوم شد، حالا x مساویسه با 2. این جبران میشه، یه نوع جبران تو این وجود داره. ولعل المناسبه فی هذا الاصطلاح هیه انه در محاسبات جبریه تجبر الکمیات الموجبه و سالبه به واسطه بعضها، جبران میشه، رفع نقص میشه کمیت های موجبه و سالبه به واسطه یکدیگر، بعضها این یکدیگه اینجا. یا اینکه اینطور بگیم کمیت مجهول در یکی از دو طرف معادله یمکن معرفتها به فضل طرف الاخر. ایشون دو تا نکته گفتن، اون که خارج بود همین اینو من عرض کنم، ولی اونم که ما مثلا موجبه رو با سالبه جبران میکنیم، سالبه رو گاهی با موجبه، منهای 2 رو به علاوه 2، اینا رو میرسونه به سطح صفر. درسته اینطوری کنهو این ناهمواری ها رو به همواری میرسونه، به علاوه 2 یه نوع بالا رفتنه، منهای 2 پایین رفتنه، و اینا که به هم میرسن میشه صفر. یه اینطور، این اول گفتن تجبر الکمیات الموجبه و سالبه به واسطه بعضها، یا اینکه اینطور بگیم کمیت مجهول فی احد طرف المعادله یمکن معرفتها به فضل طرف آخر، یا به فضل طرف آخر، یا باز اینطور بگیم به نقل لها الی طرف آخر. گاهی اوقات همین که در طرف دیگر هست یه چیزی ما به این طرف پی میبریم، اینا بحثای البته دیگه تو جزئیات بحثای خود جبره، یا اینکه با انتقالش به این ور ما میتونیم بفهمیم این مجهول اون بر چطور بود. و هذا لون من الوان الجبر، همین یه نوع رفع کم بوده، بالاخره همین که جهل ما برطرف میشه راجع به این کمیت، یا اینکه مثلا کمیتی کمیت دیگر رو به حد استوا میرسونه، اینا یه نوع رفع کم بوده. در هر صورت یک واژه، یعنی یک اصطلاح برای جبر، جبر ریاضی بود. حالا و الاصطلاح الاخر لهذه الکلمه یتعلق به علم نفس، اصطلاح دیگر این کلمه مربوط به روانشناسی میشه. و یستعمل فی مقابل الاختیار و الارادت الحره، و در برابر اختیار و اراده آزاد قرار میگیره. میگن آقا ما مختاریم یا مجبوریم؟ اینجا مجبوریم، جبر حالتی است در برابر آزادی، جبر مقابل آزادی. و یقرب منه ما یستعمله علم الکلام فی مسئله الجبر و الاختیار، و نزدیک به همین اصطلاح روانشناسی است اون چیزی رو که علم کلام در مسئله جبر و اختیار به کار میبره، نزدیک به اونه. البته دقیقا اون نیست، ولی نزدیک به اونه. یه ذره اینجا حالا دیگه از این بیاد دقیق میشه، هرچند فعلا که داره وقت تمام میشه، ولی اینجا یه ذره دقیق تر میشه. توی علم کلام چی گفته میشه؟ آیا ما کاری هستیم یا اینکه همه کار خداست؟ همه کار خداست، پس دیگه ما از خودمون هیچ اختیاری نداریم. این همه کار خداست، این مال علم کلامه. اما روانشناسا از آن نظر که روانشناس هستن، نه از آن ممکنه یه روانشناس بحث عقایدی هم بخواد بکنه، اون بعد نظر بحث عقایدی نه، از آن نظر که روانشناسه و تو فضای روانشناسی بحث میکنه، گاهی عواملی براش مطرح میشه و این عوامل در نظر یه روانشناس خیلی بزرگ میشه، به صورتی که فکر میکنه این عوامل ما رو وادار میکنن به انجام کار، اصلا این کارهایی که ما انجام میدیم دست خودمون نیست. فرض کنید غرایز سرکوب شده که مهمش همون مسئله شهوت هست، غریزه جنسی سرکوب شده که میره در ضمیر ناخودآگاه و مثلا بعد در خودآگاه جوردی خودشون نشون میده، جناب فروید مطرح میکنه یا بعضی دیگه چیزهای دیگری رو مطرح میکنن و کارشون به جایی میرسه که پس ما اصلا آزاد نیستیم، ما مجبوریم. واژه جبر به کار برده میشه به مفهوم روانشناسانش. این جبر نه جبر توی بحث ریاضیات، نه جبر شکست بندیه، نه اینکه صرفا تحت فشار قرار گرفتن همینجوری یا هر مثلا این اینا نیست، اصلا صحبت سر عوامل روانی که به اصطلاح ما رو به اموری وادار میکنه. خب منتها اینا دوتا به یه جا تقریبا همین که ایشون میگن یقرب و من به اینجا میرسه، اون روانشناس که جبر رو به کار بره میخواد بگه این کارهایی که ما انجام میدیم دست خودمون نیست، به جای دیگه مربوطه. این متکلم هم که صحبت از جبر رو اختیار میکنه میخواد همین رو بگه که دست خودمون نیست. جبر که گفته میشود این که دست ما نباشه، منتها دست کیه در کلام که گفته میشه؟ آه دست خداست. خب بعد حالا ولی هذا اللفظ استعمالات مختلفه فی الاخلاق والقانون والفقه و توضیحها جمیعا یحتاج الى مجال اوسع. برای این لفظ استعمالات مختلفی هم در اخلاق و قانون و فقه و اینا هم هست و توضیح همه اینا به مجال اوسعی نیاز دارد که دیگه نمیشه وارد اونا بشیم و ضرورتی هم نداره، منتها فقط ایشون که بالاخره اخلاق و قانون و فقه رو مطرح کردن ما یه توضیحکی میدیم و صحبت همون تمامه. در مورد اخلاق خب یک وقت واژه جبر به کار برده میشه، در مورد قانون و فقه هم به کار برده میشه و این دوتا خیلی به هم نزدیکن، مسئله قانون و فقه اینا خیلی به هم نزدیکن، چون فقه هم اصلا جان فقه در اون قوانین فقهیشه دیگه، تو اون قانون احکامش. ما توی قانون و فقه مطرح میکنیم این نکته رو، نه خیر نه نه، قانون همین به اصطلاح چیزایی که قرار داد میشه تو مجالس، مثلا مجلس ها میگذرونن قانون های قرار دادی که ما رو ملزم میکنه به انجام کار، قانون های کشوری که طبیعتا اگر کشوری اسلامی باشه قانونش با اون فقهش تو هم میره دیگه، یکی میشه و فقه هم خلاصه به جهت قانون های اجرایی شدی. حالا عملیش اینجا میان میگن آقا یک اکراه داریم، یک اضطرار داریم، یک جبر داریم. اکراه اینه که من رو فردی وادار بکنه، فقط با تهدید وادار بکنه به انجام یه کاری، همین که اسلحه رو جلوم میگیره یا میگه آبروتو میبرم یا اینطور چیزا که من وقت وادار بشم به انجام یه بیعی. اینجا بیع شخص مکره گفته میشه، کسی که با اکراه داره انجام ده، تهدیدش کردن این داره این کار انجام میده. حالا اگر تهدیدی در کار نباشد بلکه نیاز شدید به پول، هم گفتم بچه‌م مریض شده میخوام خونمو بفروشن، اینجا کسی منو تهدید نکرد، بچه‌م مریض شد نیاز دارم پول میخوام، خلاصه حالا خودم میخوام برای معالجه برم خارج پول احتیاج دارم، بعد خونمو حتی برم دارم به نصف قیمت میفروشم، اینجا بیع اضطراریه و من مضطرم، اینجا دیگه مکره نمیگه. یه وقت هستش که نه هیچ کدوم اینا نیست، فعلی از طرف یه فردی صادر میشه و هیچ گونه انتخابی هم برای این فرد مطرح دیگه نیست، مثل کسی رو که دست و پاشو ببندن، آدم مؤمن عادلی هم هست دست و پاشو میبندن و میندازنش روی کودک و اون کودک بر اثر این ضربه میمیره. خب حالا میگن آقا تو کشتی، میگه من از خودم هیچ اختیاری نداشتم، این حرکت جبری بود، قتل جبری. اینجا خلاصه جبری که اینجا به کار برده میشه همون کلمیت بین یدی الغسال، بعد اینجوری باشه. این که من آقا تهدیدم کرد خودم رفتم این کارو کردم، اینو میگن عمل اکراهی، اینو نمیگن جبری. من نیاز داشتم خودم رفتم خونم و فروختم، این میشه اضطراری. اما مثلا همین که من از گرسنگی دارم میمیرم، میگم برای این که نمیری خب بابا از میته بخور، اونجا اکل میته میشه اضطراری. اما اگر این گوشت میته رو برداشتن دهان ما رو به زور باز کردن و در حلق من فرو کردن، این اکل میشه جبری، طبق اینجا میشه جبری. خب حالا تا ادامش و صلی الله علی محمد و آله.